بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مرحله علت و معلول رسیده بودیم به مباحث علت غایی، یعنی فصل 11، 12 و 13 بحثایی است که راجع به علت غایی طرح شده. در فصل 11 مباحث مقدماتی که لازم بود رو جلسه قبل عرض کردیم. مطلب اول که به عنوان آغاز در این مباحث بود، مطلب اول هم گذروندیم، رسیده بودیم به مطلب دوم که راجع به تعمیم علت غایی در همه فوائل بود، یعنی همه فاعل ها علت غایی دارن. خب جلسه قبل هم عرض کردیم، الان خیلی خلاصه و گذرا عرض بکنیم که فاعل هایی که اینجا مورد بحث قرار گرفته به این شکله: یا فاعل فاعل غیر علمی است و حرکاتش حرکات عرضیه، یعنی افعالش که از سنخ حرکته حرکت عرضیه، یا فاعل فاعل علمی است و حرکات عرضیه، یا این که نه اساساً تو این مرحله سوم علامه طباطبایی میگه فاعل داره فعل جوهری که از سنخ حرکت هست انجام میده، خواه فاعلش طبیعی باشه غیر علمی باشه یا فاعلش علمی باشه، این تقسیمو نکرده، فقط به حسب این که اون فعل جوهری باشه. فعل میگه، توضیح دادم قبلا، برای اینکه میخواد به آرامی از بحث حرکت ما رو به طرف فعل غیر حرکت بکشونه. حالا اون فعل، حالا که در بخشی از قسمتها حرکت هستش، از سنخ حرکت جوهری هستش، فاعلش خواه طبیعی باشه یا فاعلش علمی باشه، در هر دو صورت محل بحث و گفتگوی ما تو این قسمت سوم هست. یعنی دیگه این فعل که از سنخ حرکت هست در این بحث فعل و حرکت عرضی نیست، فعل و حرکت جوهری هست. یه بخش چهارمی هم داره که فعل عرضی نیست، جوهری هستش، منتها دیگه از سنخ حرکت به طور کل نیست، که همون فعل مفارقات و مجردات و از جمله حق تعالی هستش. پس ببینید ایشون مطابق سیر بحثی روی که تنظیم کرده، چهار دست فاعل رو مورد بررسی قرار داده: فاعل طبیعی که در بستر حرکت عرضی داره کار میکنه، فاعل ارادی و علمی رو که بازم تو بستر حرکات عرضی داره کار میکنه، قسم دوم. قسم سوم در جایی هستش که در واقع اون فعل از سنخ حرکت است و حرکت جوهری هست، حرکت جوهریه و فاعل داره این حرکت جوهری رو انجام میده. قسم چهارم جایی هستش که فعل اصلا از سنخ حرکت نیستش و فاعل او هم یک حقیقت جوهری هستش، خود این فعل هم یک حقیقت جوهری هستش که عرض کردم در موجودات مجرد و مفارق و از جمله حق تعالی به کار میره. این چهار دست فاعل رویشون مورد مطالعه قرار میده، میگه علت غایی در همه این فوائل تعمیم داره، در هر چهار قسم وجود داره. حالا تو قسم اول که خیلی واضح هستش، یعنی فاعل طبیعی باشه و حرکت هم عرضی باشه، با توجه به بحث حرکت که مرحله بعدی مباحثاتمون در نهایی هستش، خب در اعراض تو چهار حرکت عرض رو راه میدن، یکی مقوله وضع هست و یکی هم مقوله عین هست، یکی مقوله کیف هست و یکی مقوله کم. خب اگر فاعل طبیعی تو این چهار مقوله حرکت داشته باشه، طبیعتاً نفس داشتن حرکت معناش اینه که یک منتهی الی حرکت هم خواهد داشت، که اون منتهی الی حرکت غایت این فاعل طبیعی است در انجام این حرکت. یعنی همین که داره این حرکت رو انجام میده، حرکت کمال اولشه، مطلوب به ذات نیست، برای این هستش که به اون کمال ثانی دست پیدا بکنه که نهایت همون حرکت هستش برای فوائل طبیعی. خب این قسم اول هست، نکته خاصی نداره. قسم دوم که فاعل علمی و ارادی باشه تو حرکات عرضی، اینجا هم تا یه حدودی مثل بحث قبلی هستش، فاعل علمی و ارادی هستش، البته مواردیش ممکنه فرق کنه، اونجا مبدأش مثلا طبیعت است و ایناست، ولی اینجا مبدأش شوق است و علم است و چیزایی رو که در فاعل ارادی و علمی مطرح هستش. خب اینا رو داره، طبیعتا حرکت عرضی رو هم انجام میده مثل اون قسم قبلی، خود حرکت مطلوب به ذات نیستش، کمال اوله، یک کمال ثانی داره که اون غایت و علت غاییه، این سنق دوم از فاعل ها هستش. فقط یک نکته خوبی که اینجا علامه طباطبایی متذکر میشه این هستش که در فواعل علمی، در فواعل علمی حالشون گفته ربما، غالبا به این شکل هستش که فاعل علمی تو حرکات عرضی خود غایت حرکت، غایت حرکت در واقع غایت اصلی موجب شونده این فعل نیستش، همیشه اون پایان حرکت همراه با چیزیه، ملازم با چیزیه که اون شیء مقارن و ملازم غایت اصلی این فاعل هستش، و این شخص فاعل بین اون ملازم نهایت حرکت و نهایت حرکت یک ارتباط اتحادی برقرار میکنه، اون شیء ملازم و مقارن رو غایت حرکت در نظر میگیره، در حالی که اون شیء مقارن و ملازم غایت حرکت نیست، غایت حرکت همون پایان حرکته. توجه کردید؟ بله، او غایت نهایی خود فاعل هست در مجموع این حرکت و غایت حرکت و همه اینا برای رسیدن به چنان چیزی هستش. خب این هم راجع به فواعل علمی و ارادی رو که در حرکات عرضی بخواد حرکتی داشته باشه. این دو قسم از فاعل رو عبارتشون میخونیم تا برسیم به قسم سوم و چهارم. ثم ان المحرک، خوندیم یه بخشی رو برای اینکه ارتباط برقرار بشه، این مطلب دوم بود به جهت تعمیم بحث غایت در همه فواعل. ثم ان المحرک اذا کان هو طبیعه، خب محرک طبیعت باشه، پس دیگه محرک علمی و ارادی نیست، فاعل فاعل علمی و ارادی نیست، اینجا فاعل طبیعیه. در ارتباط با فاعل طبیعی کلمه محرک به کار برد، عرض کردم جلسه قبل، به خاطر اینکه اصلا فواعل طبیعی فعلشون همون حرکته، لذا چه شما بگید فاعل طبیعی چه شما بگید محرک هیچ تفاوتی نداره. ثم ان المحرک اذا کان هو طبیعه، محرک وقتی که طبیعت باشه، و حرکت الجسم به شیء من الحرکات العرضیه، و جسم رو با یکی از اقسام حرکات عرضی حرکت بده. اینکه جسم رو حرکت بده نه جسم دیگری که این طبیعت توش نیست، نه، منظور همون جسمی هستش که این طبیعت توش هست بر اساس مثلا طبیعیات قدیم یا در برخی از اجسام به لحاظ طبیعیات جدید، یعنی شی به لحاظ اون مکانیزم طبیعی که درش وجود داره منشأ یک حرکتی برای خود این جسم میشه، منظور اینه، نه جسمی دیگر، همون جسم خودش. و حرکت الجسم به شی من الحرکات العرضیه الوضعیه والکیفیه والکمیه والعینیه، همون چهار مقوله عرضی که حرکت توش راه داره، مستکملن به هل جسمو، که جسم به واسطه این حرکات عرضی داره یک کمال عرضی رو حاصل میکنه، بحث کمال جوهری نیست، یک کمالی رو برای خودش حاصل میکنه که تو همون مرحله اعراض هست. خب حالا اگر محرک طبیعت باشه و در یکی از حرکات عرضی حرکت بکنه، چرا این دومی رو گفتیم؟ چون بعداً خواهیم گفت ممکنه فاعل طبیعی باشه ولی حرکت جوهری باشه. در لابلای کلمات علامه طباطبایی این قسم رو یادآور شده. توجه کردید؟ در مثلا اون وقتی به فروعات که رسیدیم تو فرع اول این نکته رو یادآوری کرده. نه در توضیحاتی رو که همین قسمت میاد نه. ولی در صورت اگر فاعل طبیعی باشه و حرکاتم عرضی باشه، کانت الغایته هو تمام الذی یتوجه الیه المتحرک به حرکته و تطلبه طبیعت المحرکه به تحریکا، غایت همون تمامی استش که شیء متحرک با حرکتش متوجه او است، منتها این توجه توجه طبیعیه، همون رو که جلسه قبلم تاکید کردیم، چنانچه این طلب هم طلب طبیعیه، نباید بگیم این طلب حتما این واژه باید در فواعل علمی و ارادی به کار بره، چنانچه اصلا همین بحث منجر شد که منجر به این مسئله شد که اصلا برای فوائل طبیعی علت غایی و غایت و اینها در نظر نگیرن، منتها لیل حرکه رو غیر از مال عیل حرکه بگیرن جوهرن، منتها نه حکما این کار کردن نه علامه طباطبایی این کار کرده، جوهرن در واقع غایت در فوائل طبیعی و فوائل ارادی یک چیزه، مال عیل حرکه و منتها لیل حرکه به لحاظ جوهری یک چیزه، درجه فقط تفاوت به حسب صنفه، یعنی اینجوری نیست که اشتراک لفظی درست بکنه و اون اصلا غایت نباشه، علت غایی اصلا نباشه در فوائل طبیعی، اینجور نیست. خب یتوجه الیه المتحرک به حرکته و تطلبه طبیعت المحرکه به تحریک ها، یعنی طلب میکند اون تمام را طبیعت محرکه با این تحریکی که داره انجام میده طالب اونه، منتو این طلب طلب طبیعی که ارتکاز پیدا کرده است در خلقت این شی، توجه کرده اون میل و کشش طبیعی که در شی قرار داده شده. ولو للغایه لم یکن من المحرکه تحریکن ولا من المتحرکه حرکتان، واضح اینا از بحث قبلی هم استفاده میشه، اگر غایت نبود طبیعتا محرک تحریک نمی کرد، متحرک حرکت نمی کرد، چون حرکت و تحریک مطلوب به ذات نیست، مطلوب به نفسه نیست، مطلوب لغیره، اون غایت مهمه. فالجسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع، مثلا شما اگر جسمی رو که حرکت در مقوله وضع میکنه اون رو اگر در نظر بگیرید، خب حرکت در مقوله وضع هست، در عین هست، در کیف هست، در کم هم هست. حالا اگر یک جسمی در مقوله وضع داره حرکت میکنه، راجع به مقوله وضع جزء مقوله تمام مقوله بحثی بود که قبلا تو مرحله ششم گذروندیم، حالا جسمی که داره تو مقوله وضع حرکت میکنه، خب یک وضع سه تا در واقع حالت در نظر گرفته علامه طباطبایی اینجا، یک وضع اول داریم، یک وضع متغیر داریم و یک وضع آخری که هدف نهایی این شی متحرک است در حرکت وضعیش، پس سه تا حالت در نظر گرفته میشه، اون حالت سوم همونی هستش که غایت حرکت وضعیه است. خب میفهمم فیتوجه علیه بل فالجسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع، انما یرید الوضع الثانی، این وضع ثانی که اینجا گفته، ادامه رو شما نگاه بفرمایید، سه تا حالت در نظر گرفته، سه تا حالت یعنی سه تا وضع در نظر گرفته، یک وضع اول، یک وضع سیال دوم و یک وضع سوم. الان این وضع ثانی منظورم وضع ثالثه، ولی وضع اول وضع ثانی اینجوری که در نظر گرفته، یعنی اولی رو حساب کرده که درش بوده و آخری که میخواد بهش برسه رو حساب کرده، گفته اول ثانی. خب فالجسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع، انما یرید الوضع الثانی فیتوجه علیه، اون وضع غیر از این وضعی که داره اون وضع رو در نظر گرفته، وضع ثانی رو در نظر گرفته، متوجه او شده، بالخروج من الوضع الاول، به این که خارج می شود. مثلا کلمه یوریدو اینجا رو باید مواظب باشیم، جسم که میگیم یوریدو یعنی چی؟ مثلا فاعل ارادیه علمیه، مثل اون بحث طلب، تو فوائل طبیعی اراده طلب اینا همش به نحو طبیعی و ارتکازیه، نه اون اراده متعارفی که ما تو فوائل ارادی میخوایم، نه اون طلب، نه اون شوق به اون شکل، نه، توجه کردید؟ ولی اینا واقعا معنا داره، میگیم این جسم اراده رسیدن به اینجا رو داره، به لحاظ طبیعی معنا داره، حتی اگر لغت هم به ما این اجازه نده، به لحاظ فلسفی این معنا اجازه داره، به لحاظ فلسفی. ارتکازی چی؟ یعنی مرتکز در درون طبیعت این شی هست، طبیعت اون شی، یعنی نهفته شده در طبیعت اون شی هست، به نحو طبیعی، به نحو طبیعی درش قرار داده شده، به نحو خلقت درش نهاده شده. خب فالجسم المتحرک مثلا من وزن الى وزن، انما یورید، این کلمه یوریدو ما نباید دچار درد سر بکنه، انما یورید الوضع الثانی فیتوجه، اون اراده هم اراده تکوینی و طبیعیه، این توجه هم همینجور، اون طلب هم همینجور، انما یورید الوضع الثانی فیتوجه الی بالخروج من الوضع الاول، از وضع اول خارج میشه، خارج میشه بعد از وضع اول، الی وضع سیال یستبدل بهی فردن آنیان الی فردن مثلهی حتی یستقر علی وضع ثابت، این وضع ثابت همون وضع ثانی بود که بالا در نظر میگرفت، یه وضع اول داره، یه وضع سیال داره، یه وضع ثابت آخر داره، حتی یستقر علی وضع ثابت غیر متغیر. پس یه وضع اول داره که میخواد ازش خارج بشه، میره به طرف حرکت که همون وضع سیالی هست که یک فرد آنی دم به دم به فردی مثل خودش داره متبدل میشه. تا که این مسئله ادامه داره، حتی یستقر علی وضع ثابت، تا اینکه در یک وضع ثابتی بیسته، وضع ثابت غیر متغیر، که حرکت تمام بشه. فیثبت علیه، برش ثبوت پیدا میکنه. و هو تمام المطلوب لنفسه، این همون نقطه تمام و نقطه کمالی هستش که مطلوب لنفسه هست، برخلاف اون وضع سیال. مطلوب هست ولی مطلوب لنفسه نیست، برای اینکه به اون وضع ثابت برسه این وضع سیال رو داره. و هو تمام المطلوب لنفسه و المحرک ایضا یطلب لذلک، خود محرکه هم همون وضع پایانی را طلب طبیعی و تکوینی داشته از اول. از اول میل داشته که به اینجا برسه، از همون ابتدا میل داشته که به اینجا برسه. خب این راجع به فاعل طبیعی در حرکات عرضی که میبینید که غایت و علت غایی تو افعال اونها مطرح هست. اما اگر فاعل علمی باشه، و اذا کان المحرک فاعلا علمیا، اگر محرک جس فاعل علمی باشه، مثل حیوانات در حرکاتشون، مثل انسان‌ها در حرکاتشون، و حرکت هم حرکت عرضی باشه. اینجا این بحث نگفته، ولی بعداً که جدا میکنه معلوم میشه که منظور حرکت چیه، عرضیه. حالا یعنی از کلمات لابلها باید استفاده کرد، تو اونجا تصریح کرده، ولی اینجا از مثال و از این چیزا استفاده کرد و از اون بحثی رو که جدا میکنه باید استفاده کرد. و اذا کان المحرک فاعلا علمیا لعلمه دخل فی فعله کالنفوس الحیوانیه والانسانیه، خب کانت الحرکتو بما لها من الغایت التي هی هو تمام مرادتن له. خب می فهمد اگر محرک فاعل علمی باشه، خب یعنی فاعل علمی باشه دیگه برای ما روشنه، یعنی علمش دخالت در فعلش داشته باشه، فاعل ارادی باشه با اون معنای خاص مثل نفوس حیوانی و انسانی. خب طبیعتاً وقتی این فعلشون از سنخ حرکت هست، چون بحث حرکت عرضیه، وقتی فعلشون از سنخ حرکت هستش، این حرکت یک غایت و پایانی خواهد داشت. مطلوب اصلی همون پایانه، خود حرکت مطلوب بالعرض هست، کاملاً مثل همون فوائل طبیعی. همین لابلا هم مثال ها معلوم میشه، هم بعداً جدا میکنه حرکت جوهری رو. توجه کردید؟ بحث حرکت جوهری رو جدا میکنه. فاعل علمی در حرکت عرضی، الان این بخشی که داریم میخونیم فاعل علمی است در حرکت عرضی. نه جدا گفتم، تو این قسمت سوم، همین قسمت سوم که در حرکت جوهری استش، ممکنه فاعل طبیعی باشه، ممکنه فاعل علمی باشه، ولی علامه این رو تفصیل نداده، یه سره تو یک عبارت آورده، بعدن یه عبارت داره که نشون میده که این قسمت تعمیم داره. پس یا فاعل طبیعی است و حرکت عرضیه، یا فاعل علمی است و حرکت عرضیه. میفهمد کانت الحرکتو بما لها من الغایت التي هو تمام مرادتن له، خب حرکت از اون جهت که دارای غایت است و این غایت هم تمامه، مراد هستش برای این فاعل علمی، و الا حرکت فی حد نفسه مراد نیست، به خاطر اون غایت مراده. پس اولا و به ذات غایت حرکت مراده، ثانیا و بلر از خود این حرکت مراده. پس این دست از فوائل هم غایت دارن، لکن یک نکته در غایت اینها وجود داره. لکن این بخونم تا اون نکته نرسیم. لکن الغایت هی المرادت لنفسها و الحرکت تتبعها، بله غایت مراد به نفسه و لنفسه هستش و حرکت تابع اون غایت هست. لعنها لعجل الغایه، بخاطر اینکه اصلا حرکت بخاطر غایته کما تقدم. حالا این تو اینجا تمام. اون نکتهی که میخواد بگینی که غیر عن الفاعل العلمی ربما یتخیل، و این ربما خیلی ها، یعنی شاید بگیم در غالب موارد همینجوریه، کم میشه مثالهای رو پیدا کرد که پایان خود حرکت فی حد نفسه مطلوب فاعل علمی باشه. غیر ان الفاعل العلمی ربما يتخيل ما يلزم الغايه او يقارنها، اون چیزی که در واقع لازمه غایت یا مقارن غایت، لازمه غایت نیست ولی کنار او قرار میگیره. چه بسا فاعل علمی
اون رو که لازمه یه غایته یا مقارنه در واقع غایت استش، اون رو غایت حرکت خودش حساب میکنه. در واقع اون غایت حرکت نیست، غایت حرکت همون پایان حرکته، ولی چون پایان حرکت چون این لازمه ای رو داره و هدف نهایی او یعنی فاعل علمی از این روندی که ایجاد کرده رسیدن به اون لازم یا مقارنه، در واقع فکر میکنه که اون لازم و مقارن غایت حرکتشه. توجه کردید؟ در حالی رو که واقعا غایت حرکت نیست. بله غایت مجموعه کارهایی که انجام میده هست، ولی غایت حرکت نیست. غایت حرکت همون پایان حرکت هستش، ولی چون پایان حرکت یک نوع ارتباط اتحادی با ملازم خودش، لازم خودش یا با مقارن خودش پیدا کرده و فاعل علمی اونا رو یک چیز حساب میکنه، اون مقارن یا لازم را غایت حرکت خودش تلقی میکنه. ولی در نگاه فلسفی دقیق باید متوجه باشه که اون امر لازم یا مقارن غایت حرکت نیست، غایت حرکت خود اون پایان حرکته. میفرماد غیر ان الفاعل، یعنی در واقع اگر دقت کنیم فاعل علمی اینجا دو تا فعل و دو تا غایت داره، ولی چون شخص اینا خیلی به هم نزدیک هستن، معمولا اون ملازم و امر ملازم و مقارن رو غایت همون فعل حرکت خودش حساب میکنه، در حالی که اینجوری نیست. از حرکت به یک غایتی میرسه، از اون غایت به یک چیز دیگری نائل میشه. یتخیل یعنی این فکر میکنه که فاعل علمی مثلا داره حرکت میکنه، اصلا توجه به پایان حرکت نداره. میگیم برای چی داره حرکت میکنه؟ میگه غایت من از این حرکت این هستش که دوست خودم رو ببینم. دیدن دوست غایت حرکت نیست، غایت حرکت رسیدن به مکان نزدیک به دوسته، محلی است که دوست در اونجا قرار داره، این غایت حرکته. اما این شخص به خاطر ارتباطی رو که اون چیزی رو که خودش تأمل کرده یعنی ملاقات دوست و نهایت حرکت رو چون یکی میبینه، اون امر مقارن و ملازم را غایت حرکت خودش تلقی میکنه. ببینید میفهمد غیر ان الفاعل العلمی رو به ما یتخیل و ما یلزم الغایه او یقارنها غایتا للحرکه. این تخیل به این غایتا للحرکه میخوره ها، چون واقعا این غایت حرکت نیست. ممکنه بگیم غایت غایت حرکته، ولی غایت حرکت نیست. فیعخذه منتها الیه، منتها الیه للحرکه، او رو منتها الیه حرکت در نظر میگیره، در حالی که او منتها الیه حرکت نیست. او رو منتها الیه حرکت در نظر میگیره و یوحد بینهما تخیلا، و تو فضای تخیلی خودش اینا رو یک چیز میبینه، یعنی پایان حرکت رو با ملاقات دوست خودش یک چیز میبینه، لذا فکر میکنه که ملاقات دوست غایت این حرکته. فیحرک نحوه، پس حرکت میکنه به طرف مثلا اون منتهی الی، کمن یتحرک الی مکان لیلقا صدیقه، مثل کسی رو که حرکت میکنه به طرف یک مکانی تا اینکه دوستش رو ببینه، لیلقا صدیقه، او یمشی الی مشرعه لشرب الماء، الان داره حرکت میکنه برای اینکه از یک آبشخوری آب بخوره. غایت حرکت خودش رو چی در نظر میگیره؟ آب خوردن در نظر میگیره. ممکن حتی چیزای دیگه هم در نظر بگیره. هی ملازم ملازم، مقارن مقارن. میگیم چرا اینوری میری؟ میگه به خاطر اینکه میخوام مثلا سرحال بشم. توجه کردید؟ این تشنگی من برطرف بشه. نه. اینا رو غایت حرکت خودش در نظر میگیره. باید در نظر بگیریم که اینجا چند چیز واسطه شده. غایت حرکت رسیدن به نزدیک آبه. اونجا برای چی برسه؟ برای اینکه آب بخوره. برای چی آب بخوره؟ برای اینکه تشنگیش برطرف بشه. برای چی تشنگیش برطرف همیشه؟ البته وقتی دور میشه دیگه اون رو غایت حرکت در نظر نمیگیره. اونو که خیلی نزدیکه اون رو غایت حرکت در نظر میگیره. آره، در مجموع یک فعل ترکیبی چند منظوره داره انجام میگیره، ولی غایت این فعل همین این فعل که حرکت هست، یعنی اون رسیدن به پایان حرکته. خود اونم در نظر میگیره، این خود شخص فاعل هم کاملا در نظر داره که این حرکت برای این است که من به اونجا برسم. بله به اونجا رسیدم ممکنه یه غایت دیگری بخواد، اون فعل اون غایت دیگر ممکنه برای هدف دیگری باشه. حالا آیا این غایت های پی در پی بدون فعالیت جدید حاصل میشه؟ تارتن اینجوریه، گاهی اوقات نه، خود اونام باز فعالیت های جدید میخواد، گرچه برای اینکه بستر آماده بشه تا فعالیت‌های جدید این شخص انجام بده باید اون حرکت رو انجام بده. اونایی که خیلی به هم نزدیکه فاعل علمی اون فواعل مثلا وسطی، اون غایت‌های وسطی رو اصلا در نظر نمیگیره. این غایت وسطی غیر از بحث قبلی بود که عرض می‌کردیم غایت متوسط ها، اون بحث متفاوت است با این، و الا این حرکت تمام شد قطعا باید یک غایت نهایی داشته باشه، اون یه فعل دیگر است، اون یه فعل دیگر هست اگر فعل باشه. هر جا همینطور اصلا سنخ حرکت هم اگه تغییر، مثلا حرکت عینی، مثلا حرکت عینی که انسان داره وقتی این حرکت عینی به سمت راسته مثلا، درسته؟ به معنی این که به یه جایی رسید، همین حرکت عینیه ولی به سمت چپ داره میره، طبیعتاً یک غایت برای یک حرکت تمام شد، یک غایت اگه دیگه. حالا ما بحث حرکت دوری اونا داریم که سر جا خودش. غیر ان الفاعل العلمی ربما يتغیل ما يلزم الغایه او یقارنها غایتا للحركه فیاخذه منتهی الیه للحركه و یوحد بینهما تخیلا فیتحرک نحوه کمن یتحرک الی مکان لیلغا صدیقه او یمشی الی مشرعه لشرب الماء و کمن یهزر السوق لیبیع و یشتری. مثلا کسی که بازار میاد تو بازار برای اینکه خرید و فروش انجام بده، میگیم برای چی میری؟ میگه برای خرید و فروش، در حالی که خرید و فروش غایت حرکت نیست، غایت حرکت رسیدن به بازاره. بله، خرید و فروش مترتب هست بر ملازم یا مقارن هستش با رسیدن به بازار که مقارن میشه. خب تا اینجا بحث فاعل طبیعی و فاعل علمی و ارادی بود تو بستر حرکات عرضی. درسته، بحث ما راجع به مشکل ممکنه شما تو فاعلی که داره این انجام میده بگید از اون وره، ولی ما بحثمون راجع به چی بود؟ در واقع بحث حرکت بود، چون بحث ما راجع به فعل و حرکت بود از این ناحیه وارد شدیم، ولی ممکنه برای شخصی که داره این فعل عرضی رو انجام میده بگیم نه، اونی که نهایت هست اون مهمه براش، و بعد اون براش ایجاب میکنه یه کاری انجام بده و یه کاری انجام بده، مقدمات تهیه بکنه و امثال اینا. خب و اما میرسیم به جایی رو که این حرکات حرکات عرضی نباشه. ایشون میفرماد هازا کلهو فی ماکان الفعلو. ببینید تعبیر رو یواش برگردوند، از اول اگه نگاه کنید همش بحث حرکت 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 بود، ولی الان بحث فعل رو وارد کرده. فی ما ازا کان الفعلو، یعنی فعل این فاعل حرکت باشه، حرکت عرضی باشه. حالا این حرکت عرضی یا طبیعی باشه تو اون فاعل اولی، یا ارادی باشه تو این فاعل دومی. اما اگر این فعل جوهری باشه چی؟ ببینید فعل جوهری باشه، یعنی حرکت حرکت عرضی نباشه، فعل عرضی نباشه، فعل جوهری باشه، این فعل جوهری رو دو شاخه میکنه. یا فعل جوهری از انواع جوهری صادر میشود که اونها یک نوع تعلقی به ماده دارند، یعنی ذاتاً مجرد هستن ولی فعلاً مادی هستن، یعنی نفوس، یا به این شکله، یعنی این فعل جوهری از چنین فوائل جوهری سر میزنه، این یه قسم. اگر این قسم باشه این فعل بازم از سنخ حرکته، منطور تنها تفاوتی که با بحث قبلی کرده اینه که اونا حرکات عرضیه ولی این حرکات حرکات جوهری هستش، ولی تمام حرفا همونجاست. چنانچه در اونجا میگفتیم حرکت مطلوب بالعرض هستش، غایت حرکت مطلوب به ذاته، اینجا هم همین حرف میزنیم، فقط سنخ حرکت عوض شده، حرکت جوهری شده، ولی در یک حرکت جوهری ما حرکت داریم و یک غایتی که داره بهش میرسه، اون حرکت مطلوب بالعرض هست، کمال اوله، اون غایتش مطلوب به ذاته، اصلا برای رسیدن به اون غایته هستش که این حرکت جوهری صورت میپذیره. الان علامه هیچ تفصیل نداده، خواه فاعل ما فاعل طبیعی باشه، خواه فاعل ما فاعل ارادی و علمی باشه تو بستر حرکت جوهری، تفصیلی تو این بحث نداده. خب یا این که نه، این فعل جوهری دیگه اصلا حرکت نیست، این در کجا راه داره؟ اون وقتی که این فعل از فوائل جوهری مجرد کامل سر بزنه، اونایی که هم مجرد هستن ذاتن هم مجرد هستن چی؟ فعلا، یعنی مفارقات، عقول، مجردات و از جمله حق تعالی. خب اینها فعلی که انجام میدن دیگه از سنخ حرکت نخواهد بود. یکی از در واقع دقیق ترین مباحث حکمی و فلسفی تبیین غایت همین دسته از افعاله، این افعال غایتشون چیه، چرا مشکل است در اینجا؟ چرا اهمیت داره این بحث؟ به خاطر اینکه فوائلشون مجرد هستن ذاتن و فعلا هیچ گونه نقصانی ندارن. اینکه میگم هیچ گونه نقصانی ندارن، در مباحث فلسفی این بحث رو روشن کردیم، یعنی نقصان قابل جبران و تکامل ندارن. این بر میتابد اینکه موضوع بحث ما جایی باشه که اصلا نقصان نباشه، مثلا کجا؟ حق تعالی. یا اینکه نه، اگر نقصان هایی هست این نقصان ها قابل تکمیل نیستش. توجه کردید؟ همه اینا رو میگن بالفعل محض. این بالفعل محض بودن بر میتابه اون جایی رو که من جمیع الجهات چون کمال داره، لذا فعلیت محض است و قوه توش معنا نداره. یا اینکه نه، نقص هایی دارد ولی درش قوه و امکان استعدادی برای تکمیل اون نقص ها وجود نداره. اینا رو میگیم بالفعل محض، چون هیچ گونه قوه درش نیست، با اینکه همراه با نقص هستن. توجه کردید؟ خب اینها فعلشون چجوریه؟ وقتی کاری رو که انجام میدن علت غایی و غایتشون چی میتونه باشه؟ چون اینها هیچ نقطه نقصی نمیشه در اونها تصور کرد که با انجام دادن این کار بخواهند به اون هدف مثلا چی بشن؟ نائل بشن و اون کمال براشون حاصل بشه. بگیم مثلا غایتش مطلوب به ذات خودشه، این فعل هم مطلوب بالعرض هست. در این موارد با چی گفت؟ علامه طباطبایی در صفحات بعد یه عبارت داره، حکمای دیگر هم دارن که در این موارد فعل و غایت یکی میشه. یعنی فوائلی که مجرد تام باشن، عقول مفارقات حق تعالی، غایتشون همون فعلشونه. خب یه سوال ایجاد میشه، این سوال رو خیلی خوب علامه اینجا بهش پرداخته و داره حل میکنه. یه سوال ایجاد میشه که ما غایت و علت غایی رو علت فعل میدونیم. طبیعتا علت باید مغایر با معلول باشه، چنانچه باید متقدم هم باشه. خب چطور میشود که در این سنخ از فوائل شما غایت فعل اینها رو خود فعل اینها بگیرید؟ علامه طباطبایی اینجا توضیح میده که فعل اینها دارای دو مرحله است: مرحله حقیقت و مرحله رقیقت. مرحله حقیقت در نفس و حقیقت این فاعل مرتکزه، در اونجا وجود داره، در اونجا موجوده. فعل مرحله رقیقتشه. خب حالا اگر میگیم غایت این فوائل در انجام این فعل که رقیقت باشه، خود فعله، یعنی مرحله حقیقت فعله، مرحله رقیقت رو انجام میده به خاطر مرحله حقیقت فعل، که مرحله حقیقت فعل در کجا وجود داره؟ در خود فاعل وجود داره. معنای این سخن این استش که فوائل مجرد تام فعلشون برای خودشونه، و معنای این سخن این استش که علت فاعی و علت غایی در اونها چی میشه؟ متحد میشه. فاعل و غایت در اونها یکیه. چرا اونها دارن کار میکنن؟ چرا اینها دارن این افعال رو انجام میدن؟ افعالشون هم همه افعال ایجادیه. چرا این افعال رو دارن انجام میدن؟ خب میگیم این افعال رو برای خودشون دارن انجام میدن. فاعل و غایت در اینجا یکی هستش. اگر گفتن فعل و غایت یکیه، چون فعل رو دو مرحله در نظر میگیرن، مرحله حقیقت، یعنی چون کمال این فعل در اونها هست لذا این فعل رو انجام میدن، کاملا با سیستم فوائل دیگر متفاوته. معمولا ما فوائل رو که آشنا هستیم این هستش که یه چیزی رو نداره، با فعل میخواد بهش برسه، یعنی از سر نقص کار رو انجام میده. ولی فوائل مجرد از سر کمال فعل رو انجام میدن. حالا این رو میشه به ادبیات های مختلف مطرح کرد. چون این کمال رو داره، میخواد این کمال رو بروز بده و رقیقش رو ایجاد میکنه. چون این کمال به نحو عالی درش هست، یک پرتوی و رقیقش رو داره ایجاد میکنه. فعلشون اینجوریه. اگه میخواد غایتش رو بررسی میکنید، بکنید به این سبکه. حالا باز در ادامه مباحثات هم با این بحث کار داریم. یه بدید کمی چند دقیقه که مونده این عبارت بخونم. هازا کلو فی ما کان الفعل حرکتا عرضیتا طبیعیتا او ارادیه. عرض کردم فعل اعم از حرکته. ممکنه این فعل از سنخ حرکت باشه که در بسیاری از فوائل هم اینجوری بوده، ولی تو قسم آخر دیگه فعل از سنخ حرکت نیست. لذا بلافاصله لفظ اینه، اینجا رو نگاه کنید، بحث فعل رو از اول بحث حرکت شروع کرده، اینجا فعل رو شروع کرده. این به خاطر زمین چینی این که یواش یواش سنخ فعل داره عوض میشه. هازا کلو فی ما کان الفعل و حرکت ارضیه و طبیعیه و ارادیه. و اما ازا کان و اما ازا کان ضمیر به چی برمیگرده؟ به همون فعل.
اگر این فعل فعل جوهری باشه مثل انواع جوهریه، مثل انواع جوهریه یعنی چی؟ مثل انواع جوهریه فاعله که خود اونها جوهریان، خود این فعل هم جوهری باشه. حالا فَإِنْ كَانَ مِنَ الْجَوَاهِرِ الَّتِي لَهَا تَعَلُّقَان. ببینید اینجا عبارت رو بعدا دوستان مطالعه میکنن مباحث میکنن متوجه این نکته خواهند شد. خب روان عبارت این استش که روان یعنی اگه بخوایم اینجور روان جلو بریم، راحت جلو بریم، این ضمیر کانه باید به چی برگرده؟ به اون فعل برگرده. توجه کردید؟ وقتی به فعل برگرده این من الجواهر رو کاملا باید احتیاط کرد، گرچه باز یه عبارتی بعدن داریم کار یه خود باز مشکل میکنه، که این من نشویه است. یعنی اگر این فعل جوهری از چنین جواهری ناشی بشه، نه اینکه این فعل جوهری خودش اینجوری باشه. توجه کرد چی میخوام بگم؟ اینجوری معنا نکنیم که اگر فعن کانه، یعنی اگر این فعل جوهری از چه سنخ جوهری باشه؟ از سنخ جواهری باشه که یک تعلقی به ماده داره، که خودشو فعل حساب بکنیم که همین نفس باشه. نه، این دچار درد سر میشیم در ادامه. باید این من رو من نشویه حساب کنیم، یعنی فعن کانه، اگر این فعل ناشی بشود از چنین جواهر، چنین انواع جوهری رو که یک تعلقی به ماده دارن. من الجواهر التي تعلق ما بالماده، که همون مثل نفس اینا باشه. فسیعتی انشاءالله فصل هشتم مرحله نو هست که تو مصفحه 207، فسیعتی انشاءالله انها جمیعا متحرکتون به حرکت جوهریه، که تمام این سنخ از انواع جوهری که تعلقی به ماده دارن اینا متحرک هستن به حرکت جوهری. یعنی اون فعل جوهری از سنخ بازم حرکته، مثل مراحل قبلی که حرکت بود بازم اینجا حرکته، منطور تفاوتش اینه که اونا عرضی بود، اینا حرکت جوهری هستش. لها بخونم اینو، لها وجوداتون سیالتون، که برای این فوائل جوهری وجودهای سیالی هستش که تنتهی الی وجودات ثابت غیر سیاله، در نهایت میخواد به وجود ثابت غیر سیال برسه که تستقر رو علیها، که برش مستقر بشه. کاملا مثل همون وضع اول داره، حالت حرکت داره و یک منتهی الی حرکت داره. فلها تمامون هو وجهتها، پس برای این جواهر مجردی که مورد نظر ما هستش یک کمالی هست، تمامی هست، که اون کمال و تمام وجهه این جواهر، در واقع جواهر تعلق به ماده، جواهری که تعلق به ماده داره به یک نحوی. این لها تعلق ما بالماده، اینو توجه داشته باشید با توجه به تعمیمی که بعدم میده، فقط نفوس نگیرید مثل نفوس، چون بعدن جواهر مادیه که ذاتن هم مادیه، فعلا هم مادیه، اونا رو هم پوشش میده، اونا هم حرکات جوهری دارن. لها وجوداتن سیالتن تی الا وجوداتن ثابتتن غیر سیالت استقر علیها فلها، بس برای اینها هم یک تمامی هست، چون ما میخواستیم غایت رو تعمیم بدیم دیگه. در این فوائل هم ببینید بازم غایت وجود داره، تمام وجود داره، علت غایی وجود داره. فلها تمام اونها و وجهت و علتی تولیها، که در پی اون در واقع جهت دارن حرکت میکنن. و هو مراد لعلل هل فاعلت المحرکه، یه ویرگول میخواد، لنفسه. اون تمام، اون نقطه کمال مراد علل فاعله محرکه است، مراد لنفسه. و حرکات الجوهریه مرادتون لعجله، اما حرکات جوهریه، خود حرکات جوهریه مراد به خاطر رسیدن به اون تمامه، ولی اون تمام و کمال در واقع، اون تمام و کمال مراد لنفسه هستش، این همون غایته. پس در این دسته از فوائل هم که حرکت جوهری داشتن ما غایت پیدا کردیم، اینا هم غایت داره. اونی که مشکل هستش در اسم بعدیه، و ان کان الفعل من الجواهر المجرده، بازم من نشویه است. اینه اگر این فعل از جواهر مجرده ذاتن و فعلا از ماده ناشی بشه، اینه با چی کار کرد. چون وقتم تمام شده، من توضیحشو دادم دیگه، فردا این قسمت توضیح نمیدیم و عبارتش انشاءالله خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله. میتونیم ولی یه مقدار درد سر پیدا میکنیم. فایل برگردونیم، میگیم اگه اون فایل اینجوری باشه یا فایل اونجوری باشه، ولی بحث ما اون از ساختار همین عبارت رو که شروع کردیم و نگاه کنید، فعل همش بحث فعل بوده. یه دفعه برگردونیم به فاعل، یک کمی عبارت جالب نمیشه.